در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم. هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم، از آفتاب چشم تو سرشار می‌شویم. در چشم‌های آبی تو تا افق وسیع، یک آسمان ستاره سیار می‌شویم. یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب، بر روی شانه‌های شب آوار می‌شویم. روزی هزار مرتبه تا مرگ می‌رویم، روزی هزار مرتبه تکرار می‌شویم. فردا دوباره صبح می‌آید از این مسیر، چشم انتظار وعده دیدار می‌شویم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز. باز هم عرض تبریک اعیاد شعبانیه به فرموده آجای فرهزاد. ماه شعبان ماهی است که دیگه هیچ مناسبت شهادت درش نیست.
بله، همش شادیه،
همش شادیه. بله. انشالله که بر همه مؤمنین و همه ارادتمندان به اهل بیت مبارک باشه
انشالله تعالی، و انشالله هرچی خیر و برکت به برکت این روزها و شبها نصیب فرد شما بشه. آجای حسینی، امروز هم مهمان سفره ناب نهج البلاغه هستیم، با خدمت شما هستیم. خیلی ها مثل من منتظرن که بحث امروز شما رو بشنون.
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 23 رو هفته گذشته خوندیم، با یه مقدمه‌ای که گفتیم گناهان ما کفاراتی داره، تقریبا 10 مورد رو در روایات نام بردن.
بله.
یک سری از این کفارات تو دنیا ما خودمون میتونیم بپردازیم، جبران کنیم گناهانمون رو، و اگر نپرداختیم بعضیش میرسه به مراحل بعد. مثلا در سکرات جان دادن، سختی جان دادن کفاره گناهانه، یا عذاب قبر در عالم برزخ
کفاره گناهانه.
عرض کردیم که میتونیم یه کاری بکنیم که کار به اونجا نرسه. یکی از راهاش امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمودن من کفارات ذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروه. یکی از کفارات گناهان عظام بزرگ.
بله.
ما گناه کبیره مرتکب نشدیم، کفاره گناهان کبیرمون این است که دل یه مؤمنی رو شاد بکنیم، از یه گرفتاری دستگیری کنیم. من یه داستانی رو بگم از سیره اولیاء خدا و علمای بزرگ. میدانید عزیزان، اگر اونس داشته باشن با سیره این مردان بزرگ، تقریبا می شود گفت در تمام زندگیشون بحث دستگیری از گرفتارها و به فریاد نیازمندان رسیدن یکی از قدم‌های مهم زندگیشون،
بخش ثابت زندگیشون بود
و اصلا راه تکامل و سیر سلوکشون یکی از راهاش همین بود. در حالات مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی هست رضوان الله علیه. میدانید این مرد از مراجع بسیار بزرگ تقلید بودن، مقامات علمی و معنوی فوق‌العاده‌ای داشتن، مرجعیت عامه‌ای داشتن در ایران، در عراق، البته در عراق زندگی میکردن، ولی همه عالم تشیع در عصر ایشون تقریبا همه از ایشون تقلید میکردن. زیاد فاصله هم نداره با ما، تقریبا شاید حدود 60-70 ساله. این مرد بزرگ با همه گرفتاری هایی که داشته و مراجعات و مرجعیت عامه، ولی تمام نامه هایی که افراد نیازمند و گرفتار بهشون میدادن شخصا مطالعه میکرد. کی مطالعه میکردن؟ این جالبه برای بینندگان، چون شب که برای نماز شب بیدار میشدن
اون وقت اختصاص
یکی از کاراشون همین. یعنی ببینید یه عالم دین، یه ولی خدا متوجهه که عبادت فقط نماز شب نیست. ما 40 مؤمن رو تو قنوت نماز شب دعا کنیم، بسم الله، الان 40 تا مؤمن نامش رو مطالعه کن،
خدمت خلق هم جزء عبادته.
ایشون در وقت نماز شب، بخشی از وقت بیدار شدن برای نماز شب، به مطالعه نامه ها. چیزی که جالبه در زندگی ایشون این است که خب ایشون نامه ها رو مطالعه میکردن، به هر نامه جواب میدادن، اونایی که نیاز مالی داشتن یه وجهی داخل در پاکت نامه هاشون میذاشتن، فردا خودشون شخصا تحویل میدادن. یه وقتی ایشون کسی مراجعه میکنه، به روال معمولی نامه ای بهشون میده. اتفاقا اون شب حادثه بسیار تلخی در زندگی این مرد بزرگ پیش میاد که بین نماز مغرب و عشا، ایشون امام جماعت بودن در حرم امیرالمؤمنان سلام الله علیه، بین فاصله نماز مغرب و عشا ایشون مشغول تعقیبات و نافله ها بودن و مردم، یه نابکار، یک جانی میاد و فرزند ایشون که عالم بزرگواری بودن بهشون گفتن سید ابوالحسن، خاطر اون فرزند سید حسن، فرزند ایشون رو به قتل میرسانه تو صف جماعت بین نماز مغرب و عشا.
عجیبه.
سر از بدن فرزند جدا میکنه، سر از بدن جدا میکنه. خب این حادثه تلخ رو به هر ترتیب به یه شکلی به این مرد بزرگ خبر میدن و این آقایی که نامه نوشته بوده میگه ببینم شانس ما، آقا همیشه نامه ها رو جواب میداد، حالا با این حادثه دیگه اصلا دیگه همه چیز تمام شد.
بله.
خب فردا تشییع جنازه فرزند این مرد بزرگ هست. عجیبه های شریعت، اینا گفتنش آسانه، شنیدنش آسان، آدم شرایط خودش رو بگذاره تو شرایط یک پیرمرد مرجع عالم 90 ساله، هزار گرفتاری، مراجعه، درس، تدریس، همه چی. اون وقت نامه های مردم رو تک، حالا این حادثه هم پیش اومده، ایشون تو تشییع جنازه فرزندشون شرکت میکرد، اون آقا هم خوب رفته بود برای تشییع، گویا آقا من رو صدا کرد، برای من نامه شما رو دیشب خوندم، مثلا فلان مبلغ لازم داشت، گذاشتم تو پاکت، این مالشون.
الله اکبر.
اصلا اینو برای ما قابل تصوره.
بله.
یه پدر داغ دیده گاهی خدای نکرده به واجباتش هم نمیرسه،
از واجبات اشتغالات و این اتفاق تلخ.
این ببینید چرا باور داشتن من کپ، این باور داشتن سیر و سلوک، یکی از مهمترین راهش همینه، همین قدم برداشتنه برای رفع گرفتاری مردم. یه جمله امیرالمومنین باز در کلمات حکمت آمیز، کلمه هفتم، حضرت میفرماد اذا قدر تعالی عدوک فجعل العف عنه شکرا للقدره علیه، اگه بر دشمن پیروز شدی شکرانه پیروزی گذشت، شکرانه پیروزی گذشت. حالا جالب، من این داستان رو گفتم از مرحوم اصفهانی، تتمش هم بگم، همین مرد بزرگ آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، خب فرزندشون که به شهادت میرسه اون قاتل رو دستگیر میکنن، قاتل رو دستگیر میکنن. ایشون پیام میده برای حکومت عراق که من رضایت دادم، قاتل آزادش کن.
یعنی من گذشتم.
گذشت. آزاد میکنن. میفرماد یه مبلغ پولی میدن، فرمان بدیم به این قاتل و بهشون پیغام میدن از نجف برید بیرون. ممکنه تو نجف باشید، رو ارادتی که علاقه ای که مردم به من دارن یه وقت براتون
دردسر ایجاد،
زحمت ایجاد میکنن. یعنی قاتل فرزندو میبخشه، پول سفر بهش میده و برای امنیتش میگه از شهر برو یه جایی کسی،
یعنی میبخشه و خیرخواهی هم میکنه.
اصلا اینا در زندگی ها به هر ترتیب باید یه جای خودش رو نشان بده.
بله.
من یه روایتی، حالا قبل از اینکه از نهج البلاغه ادامه بدم، یه حدیثی از این کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه بخونم. یه نمونه گذشت در جلد چهارمه پیامبر خدا، حدیث مفصل، من دیگه متن عربیشو نخونم، ان رسول الله، پیامبر خدا در یک روز بسیار گرم تابستان به اصحابشون فرمودن، برای اینکه این گرمای تابستان رو مردم دیده بودن، فرمودن من احب ان یستظل من فور جهنم، این گرما که چیزی نیست، کی دلش میخواد از آتش جهنم نجات پیدا کنه؟ سه مرتبه این جمله رو تکرار کردن. اونجا خدا سایه بهش بده، یستظل،
زیر سایه خود،
زیر سایه خود. سه مرتبه اصحاب گفتن نحن یا رسول الله. حضرت فرمود که من انظر غریما او ترک المعاصر، اگر کسی طلبکاری داره این طلبکاریش رو مهلت بهش بده یا رهاش بکنه، اصلا بگه حالا تو که نداری ما فعلا کاری، تو خودت بیای سراغ ما. اگر میخوای در زیر سایه امن الهی در قیامت باشید، یکی از رهاش اینه. گذشت دیگه، طلبکاری داری از طلبکار بگذر، رهاش کن.
بله.
ثم قال، داستان مفصل، حضرت فرمودن که وقتی پیامبر خدا تو مسجد النبی بودن، خب این جمله رو فرمودن، رفتن داخل منزلشون، مسجد پیامبر، منزل پیامبر کنار مسجد. حضرت دیدن دو نفر از اصحاب نشستن تو مسجد، پیداست یه کسی دیگری رو نگه داشته، مثل که از روی طلبی داره محکم نگهش داشته که جایی نره و خلاصه
حقشو
بگیره. حضرت بعد از مدتی برگشتن، دوباره فرمودن که مازل تو ما جالسین، جالسین، شما هنوز نشستید؟ گفتن اون طرف گفت بله آقا، من از این طلب دارم، تو پول منو نبه
اینجا نمیدونم.
اشار رسول الله، حضرت اشاره کردن، فرمودن که با دستشون، فرمودن حالا مالو مثلا بیش نصفشو بگیر، 50 نصفشو رها کن، ببخش. فقلت به ابی و امی، گفت جان من، پدرم، مادرم، به فدای شما میفرمایید چشم. نیمی از حقشو بخشید، نیم دیگر رو به امر رسول الله گرفت. این تأثیر یک حدیثی که پیامبر، باز روایت بعدی امام صادق فرمود خلوا سبیل المعاصر کما خلاه الله عز و جل، اگر کسی واقعا نداره، بدهکاره و نداره، شما کارش نداشته باشید،
مهلت بده،
خدا مهلت داده، صریح قرآن، فنظرتون الی میسره، حالا میخونیم آیهشو، خدا مهلت داده، اگر کسی بدهکاری داره ولی نداره بدهیشو بده، بهش مهلت میدید. اینم یه روایت. یه روایت دیگه باز این در مصادر متعدد در کافی شریف هست، این در من از بهار علامه مجلسی میخونم جلد 71. اینم حدیث عجیبی، واقعا هشدار، اون بشارت بود، این هشداره، ما میخوایم کنار هم جمع کنیم.
بله. از کی حدیث ها
جواب؟ از امام باقر علیه السلام.
علیه السلام.
عرض کنم که شخصی، خود حضرت نقل میکنه که من خدمت خدمت امام باقر علیه السلام، شخصی میگه خدمت حضرت بودم، از دخل علیه رجل من اصحابنا، کسی از شیعیان حضرت آمد خدمت امام علیه السلام. حضرت بهش فرمود که مال اخیک یشکو منک، من تقاضا میکنم دوستان عزیزان یکم بیشتر عنایت کنن. یکی از شیعیان امام علیه السلام آمدن، حضرت بهش فرمودن چرا فلانی از تو شکایتی داره؟ کسی آمده بود اینجا از شما شکایتی داشت، چرا از شما شاکیه؟ قال یشکونی، گو بی خود از من شکایت میکنه، من کاری نکردم، بود حقی داشتم، حقمو به طور کامل ازش گرفتم.
بله.
اومده شکایت خدمت شما، مگه من چه ظلمی بهش کردم؟ حقمو به طور کمال و تمام
ازش گرفتم.
بله. آدم حقش از کسی بگیره اشکالی داره؟ امام علیه السلام خیلی ناراحت شدن، در حالی که تکی داده بودن با حالت ناراحتی نشستن. فقال کأنک اذا استغسیت حقك، تو فکر میکنی اگر حق تو به طور کامل کمال و تمام از برادرت بگیری دیگه بدی بهش نکردی؟ پس این آیه قرآن چی میشه؟ حضرت این آیه رو خوندن، سوره مبارکه رعد آیه 21، یکی از صفات بندگان خدا، بندگان خوب خدا اینه، یخافون از سوء الحساب، فردای قیامت میترسن سوء الحساب رو. حضرت فرمود مگه خدا با کسی سوء الحساب داره؟ مگه خدا با کسی بد حسابه؟ برای چی مؤمنین، قرآن سوره رعد آیه 21، مؤمنین میترسن فردای قیامت سوء الحساب رو. خدا که اهل سوء الحساب نیست.
پس سوء الحساب ناشی از چیه؟
از چی هست؟
بلد.
حضرت فرمود که میدونی اونا از چی ترسیدن؟ اخاف و ان یجور الله، اونا نگران ظلم خدا که نیستن، انما خاف الاستقصاء، میترسن نکنه خدا فردا حق خودش رو به طور کامل کمال و تمام بگیر. ما در دعاها چقدر داریم به ما یاد دادن بگید ربنا عاملنا
بفضلک
لا تعاملنا بعدل. اگه خدا بخواد با عدالتش ما رفت حقش رو بگیره،
بله تمام
همه بیچاره
کمال. بله
حضرت فرمودن که قرآن میگه یخافون از سوء الحساب، این که نگران نکنه خدا حق. تو فکر میکنی اگر حق تو از برادر مؤمنت به طور کمال و تمام گرفتی ظلم نکردی؟ پس ببینید نگاه دین اینه
که سخت نگیریم، مهلت بدیم، راه بیاییم.
فکر نکنیم آقا اگه من حقمو گرفتم، آقا شما چی میگید؟ من ظلم کردم، پولی از آقا طلب داشتم، پولی میخواستم به طور کامل ازش گرفتم، این ظلمی هم نکردم. اینم یه حدیث. یه جمله دیگه من اضافه کنم، ببینید تعارف نداره عایشه اتی. من واقعش حالا گاهی دوستان میگن آقا ما دوشنبه ها امیدوار میشیم، سه شنبه ها میترس. گفتم خب عیب نداره یه تعادلی برقرار بشه. زیاد بینندگان میگن آقا جای فرزاد دوشنبه ها که میاد امیدوار میکنن، شما که میایید ما رو. گفتم خوبه اتفاقا بشارت و انذار
توازن و تعادل برقرار بشه.
ببینید ما ادعا داریم دیگه عزیزان من، ما همه ادعامون میشه، میگیم آقا ما پیرو مکتب امیر مؤمنان فاطمه زهرا اهل بیت، بیا برو چه خبره. ببین این آیه رو چند بار ما خوندیم، سوره مبارکه دهر، همه از بریم. الان من بخونم یقین دارم تمام بینندگان ادامه آیه رو میخونن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و اسیرا.
فاطمه زهرا امیر مؤمنان سه روز، مرحوم علامه امینی در الغدیر مفصل این داستان رو نقل کرده، مصادرش رو از عامه نقل کرده مفصل. امیر مؤمنان فاطمه زهرا سه روز روزه گرفتند، نذر کرده بودند برای سلامتی حسنین، روزه گرفتند. مفصل داستان اینه، امیر مؤمنان پول نداشته نان بخره، رفته قرض کرده، استغرقه سه ساعت قرض کرده، جو امیر مؤمنان قرض کرده، داده از زهرا جوا رو آسیا کرده، نان پختن، نشستن روزه گرفتن دم افطار افطار کنن. عرض کردم همه بلدیم، از بس تکراری شده. وقتی این داستانو میگه، میگه دوباره همون داستان تکراریه رو گفتن، همون تکراریه رو بهش عنایت کردیم. تا حالا قرض کرده امیر مؤمنان، قرص نان گرفته، سر سفره روزه گرفتن، موقع افطار مسکین آمده، یتیم آمده،
اسیر آمده.
اسیر کیه؟ اسیر یعنی اون کافری. میدونی در زمان پیامبر اصلا زندان نبود به این شکلی که بعدها پیش آمد. نه، اگر کفار اسیر میشدن تو شهر بودن، مؤمنین برشون نظارت داشتن، خانه کسی بود، تحت پوشش کسی بود، آزاد بودن، تو رفت آمد شهرشون آزاد بود. یعنی یک دشمن، یک کافر اسیر، امیر مؤمنان فاطمه زهرا موقع افطار نان خودشون رو دادن به این به اسیر، یعنی به دشمن، به دشمنی که الان اسیره، با آب افطار کردن. روز اول یتیم، دوم مسکین، سوم به اسیر، به یه زندانی که عرض کردم زندانی به این شکل بوده، در تمام مدینه زندانشون زندان بزرگی بود، یه جای خاصی نبود، یه اسیر. صریح قرآن یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مرحوم علامه امینی عرض کردم در جلد سوم القدیر از منابع عامه مفصل، اصلا حدیث متواتره، نقل کردن که وقتی سه روز گذشت، پیامبر خدا نگاهشون افتاد به حسن و حسین سلام الله علیهما، مثل جوجه میلرزیدن، به گریه افتاد پیامبر. یعنی امیر مؤمنان فاطمه زهرا امام حسن امام حسین نانشون رو دادن برای اسیر، برای زندانی، اونم کافر. ما حاضریم از سهم خودمون، از غذای خودمون، از زندگی خودمون بزنیم، بگیم آقا به یه زندانی بدیم، زندانی آقا یه ده کفار اسیرن به اینا بدیم. بابا این حرفا چی؟
شب سوم
اینقدر ما برای خودمون ضرورت ها تفسیر میکنیم بله. که نرسه به اونجا. این صریح قرآنه، ولی ما میخونیم بعدم میگیم آقا ماشاءالله ماشاءالله اهل بیت چه کردن. خب ما چه کردیم؟ این مقدمه میخواستم قرار بدم جامعه شیطانی برای یه بحث مهمی. ببینید یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی که امروز ما داریم در کنار آسیب‌های دیگه که داریم، بحث زندان و زندانیه. من یه آمار در دو دقیقه بگم بینندگان عنایت کنن، این حرف مال 20 سال پیش 30 سال پیش نیست، نه این آمار است که همین روزها، چون میدونید پنجم خرداد که امروز باشه روز حمایت از خانواده‌های زندانیان هم هست، همین روزها آمار دادن مسئولین. چه مقدار زندانی داریم من نمیدونم. آماری که دادن گفتن 150,000 زندانیایی که الان تو زندان هستن متأهلن، این خانواده دارن.
150,000.
خب شما 150,000 خانواده، از این 150,000 110,000 تاش گفتن فرزند دارن، بچه دارن، اولاد دارن. شما میانگین 110,000 بگید هر کدوم 4 تا اولاد داشته باشن، میانگینش. یعنی دیشب که ما خوابیدیم امروز صبح شده، امشب که میخوابیم فردا صبح میشه، 440,000 بچه، بچه هاشون بیرونن، پدرها
تو زندان،
تو زندان.
خیلی زیاد،
440 میانگین حساب بودم، 440
خانواده هایی که درگیره این درگیر. اتفاق
من تو این آمارها میدیدم فقط در اصفهان، یه شهر نه استان، فقط شهر اصفهان، کسایی که در زندان هستن، پدرایی که در زندان هستن، 1,200 دختر و پسر دانشجو دارن که اینا تو شهرن، اینا چشم انتظار آزادی پدرشون هست. در حقیقت بی سرپرست بگه، ببینید ما برای نیازمندان، برای فقرای سرپرستی حمایتی هست، کمیته امداد، برای معلولین حمایتی هست، بهزیستی، برای کی حمایت میکنه؟ 1,200 پسر و دختر دانش فقط در اصفهان. و من باز آماری که همین روزا میدم، 20% اینها وقتی از زندان میان بیرون، 20%شون دیگه در مسئله متاسفانه طلاق براشون پیش میاد، مواجه با مسئله طلاق میشه. 20% اینها گرفتار
میشن، بنیان خانواده سست میشه دیگه،
به هم میریزه. حالا گذشته از مسائل دیگه، سوء پیشینه، میدونین یه بار کسی رفت زندان یه شبم بره یه هفتم بره، سوء پیشینه میشه. تو هر کجا میخوان استخدامش کنن، میگن آقا اول گواهی عدم سوء پیشینه، این دیگه هست، این به درد استخدام نمیخواد. دخترش میخواد ازدواج بکنه، خواهرش میخواد ازدواج بکنه، میگن ا این فلانی رفتی خواستگار چطوره؟ این همونه که باباش چند ماه زندان بود، ولش کن. یه خط میکشه متاسفانه جامعه ما. اگر دختر بخواد
تفکر درست،
تفکر بسیار غلطی. من میخوام بگم آسیب هایی که امروز ما تو جامعه متاسفانه داریم. من حرفم اینه، سوالم اینه، بالاخره صادقانه میپرسیم آیا واقعا زندانی مساوی با قاچاقچی، مساوی با اشرار، مساوی با مفسد فی الارض؟
قطعا اینجوری
مساوی با تبهکار؟
نخیر.
چند درصد اینا اینجوری هستن؟ کسی نمیخواد به مفسد فی الارض و تبهکار ترحمی بکنه، اما آیا میشه بگیم مثلا واقعا یه درصد بالایی از اینایی که هستن؟ شما برید دلایل این زندانی ها رو ببینید. من تو این بحث دو تا تقاضا دارم. حالا یه بحثش برمیگرده به قوا، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه اینا واقعا باید فکر بکنن. الان متاسفانه قانونگذاران ما آسان‌ترین چیزی که قانونشو می‌نویسن زندانیه. شما برید عزیزان ببینید آخه این که تعارف حکم اسلام که هست، ببینید در اسلام چند مورد ما زندان داریم؟ تو اسلام زندانی چند مورده؟ بسیار بسیار محدود. وقت تو قانون ما ببینید آسان ترین چیزی که میخوام برای هر چیزی
زندان.
خب الان باید واقعا اون مقننه مجلس کاری بکنه، قوه قضاییه مخصوصا، قضات محترم. آقا به این آسانی ننویسید زندان،
یعنی هر جرمی جزاش زندان نیست.
نیست. من شنیدم در یکی از کشورها، اگه این باشه خیلی حرف قشنگیه، قاضی وقتی میخواد حکم قضاوتشو بگیره، قبل از اینکه حکم قضاوتشو بگیره، اول 6 ماه میفرزن این زندان به صورت ناشناس، میگه تو برو قاطی زندانی.
قاضی رو؟
بله قاضی رو. 6 ماه اونجا باش، گرفتاری زندانی رو ببین، خود سختی زندان رو بچش، که بعد که قاضی شدی اول حکمی که میدی فوری ننویس
زندان.
فرض کنید مثلا میگم یه نمونهش در بحث بدهکاری ها، آخه این قرآن دیگه، سوره مبارکه بقره، مگه قرآن نمیفرماید فنظرتون و انکان ذو عسرت؟ ما قبول داریم یا نداریم؟ نمیشه که تعارف بکنیم که. 280 سوره بقره، انکان ذو عسرت، کسی که به شما بدهکاره، اگر نداره، ذو عسر، ناتوانه، فنظرتون الی میسره، بهش مهلت بدید، و ان تصدقوا خیر لکم، ببخشید که دیگه بهتر. قرآن میگه یا ببخشید یا مهلت. من سوالم اینه، الان خیلی از دوستانی که برنامه میبینن قاضی هستن، وکیل هستن، ما احترام میذاریم به همشون، به ما جواب بدن این آیه کجای تشکیلات قضا نقش داره؟ انکان ذو عسرتن، کسی نداره. اون هفته حدیثشو نخوندیم، امام صادق علیه السلام، کسی اومد گفت آقا من 1,000 دینار به فلانی بدهکارم، برای من مهلت بخواه ازش تا بعد از موسم حج من بدم. حضرت نفرمودن مهلت، به طرف فرمودن حلالش کن. این که نرفته عیاشی بکنه که، فی بطن و فرج خوشگذرانی و شکم پرستی که نبوده، وضع مالیش به هم خورده،
ببخش
1000 دینار رو گفت آقا من ببخشم، شما فکر میکنید خداوند حسنات او رو به من میده؟ حضرت فرمودن بله، نه اینکه از او کم بشه، تمام حسنات او به تو منتقل میشه، از او هم کم نمیشه. دنبال خوشگذرانی که نبوده که، گرفتاری مالی برش پیش اومده. من سوالم اینه، این آیه 208 سوره بقره، و انکان از او عسرت فنظرتون. آقا بدهکار حرف اول، این کسی که بدهکار حرف اول زندان نیست. همین آماری که الان من همین روزا میدیدم، 1500 زندانی الان ما فقط به خاطر مسئله مهریه داریم. برید ببینید، من دیروز از یکی از روزنامه ها خبرشو میخوندم، حالا اونا اشتباه کردن، مهریه های سنگین. اما آقا یه جوانی بسم الله امشب ازدواج کرد، 100 تا سکه، 50 تا سکه، هرچی، فردا مشکلی پیش اومد، به چه مناسبتی بره زندان اگه نداره؟ خب نداره دیگه، خب بره زندان پول میشه. این آقا بره زندان، شما که فوری، البته الانم بحث اصل اعصار رو مراجع خیلی روش تاکید کردن، ولی باز هم ببینید زیاد هستن، باز هم گیرایی تو مسئله هست. من حرف اولم اینه، اونا که خب انصافا باید یه کاری بکنن، حالا نمیدونم چی عرض کنم، انقدر حواسا جاهای دیگه هست که این آمارها خیلی جلوه نمیکنه. جناب قاضی، جناب نماینده محترم مجلس، خبر داری شب که شما میخوابی تو خونه پیش زن و بچه‌ت، هیچ میدونی چه مقدار زندانی تو زندان خوابیده؟ هیچ میدونی چقدر خانواده های گرفتارن؟ هیچ میدونی وقتی یه مردی رفت زندان یعنی صفر خانواده، دیگه هیچ نداره، پناهگاه نداره؟ هیچ میدونی 400 500 هزار بچه شب میخوابن، صبح بیدار میشن، باباشون از زندان نیومده؟ در حالی که عرض کردم اشتباه نشو، ما گفتم نمیگیم همه زندانیا عزیزان قبول دارن، همه قاچاقچی و تبهکار و اشرار نیستن،
حسابشون جدا،
حساب اونا جدا است. اما چرا اینقدر ما قانون رو بردیم؟ خب این بحث قوای نمیدونم مقننه و مجری، و حالا ان شاءالله اگر از چیزهای دیگه یادشون اومد و گرفتاری دیگه برطرف شد، ان شاءالله برسن به این. اما ما چی؟ حرف دوم خود ما هست، جامعه دینی ما. انصافا ما داریم کوتاهی میکنیم. آقای شریعتی ببینید، این وصیت‌نامه امیرالمومنین رو من خوندم یه بار، نمیخوام بر چی داریم ما نشستیم سر سفره امیرالمومنین سلام، برای چی؟ این نامه 23 نهج البلاغه است. حضرت تو بستر شهادت فرمود اگر من به شهادت رسیدم، ان ابقى فانا ولی یدمی، ان اعف فالعفو لی غربه، الا تفعفو الا تحبون ان یغفر الله لكم. ببخشید امیرالمومنین، یقین داشته باشید اگر زنده میموندن حتما ضاربشون رو میبخشید. به شهادت رسیدن فرمودن اگر میتونید ضارب قاتل منو ببخشید. چرا نبخشیدن بچه‌ها؟ یه وقتی گفتیم برای که انقدر فضا سنگین شد که اگر امام حسن امام حسین هم قاتل پدر رو میبخشیدن، مردم تک تکش میکردن. اما امیرالمومنین میگه من از قاتلم بگذرم. یه وقت داستانش این سوره، این قرآنه، 18 سال آقای شریعتی، اینا خیلی باید گفت. یوسف 18 سال رفته زندان، 18 سال به چاه انداختنش، به عنوان یه برده فروختنش، بعدم رفته 18 سال زندان، آمده بیرون. داستان یوسف عزیزان بلدن،
در اوج بیگناهی،
در اوج بیگناهی وقتی آمده آزاد شده، برادرها اومدن یوسف رو شناختند، چی گفتن؟ صریح قرآن سوره مبارک یوسف، گفتن ما رو ببخش. فرمودن حرفش هم نزنید، یغفر الله لکم، خدا ببخش، هیچی نگید. گفتن میشه سفره ما رو جدا کنیم، ما سر یه سفره با شما غذا نخوریم، سر یه سفره میشینیم خجالت میکشیم، نگاهمون به چهره شما میفته، غذا به ما مزه نمیده، خجالت میکشیم. یوسف گفت این حرفا رو نزنید، شما به گردن من حق دارید، شما اومدید مردم فهمیدن من از خاندان پیامبرانم، مردم فکر میکردن من یه برده هستم. من خطابم به بینندگان عزیز باشه، به قول آقای قرائتی گاهی به دوربین نگاه میکردن که بیشتر
گوش
بکنن. بابا این قرآنه، این نهج البلاغه است، امیرالمومنین قاتلشو بخشیده، فرمود اگه من ببخشید من باشم میبخشم، شما میتونید ببخشید. اینم قرآن، یوسف 18 سال. اگر کسی بر ما یه کاری، یه پاپیچی درست بکنه، ما بیافتیم زندان 18 سال زندان باشیم، وقتی بیایم بیرون چیکار میکنیم؟ چه بلایی سر اون میاریم؟ تازه میگه شما حرفش به من منت دارید، شما حرفشو نزنید. حالا این آماری که همین روزا گفتم، ببینید توی کشور علوی فاطمیه به هر ترتیب همش خوب، اما اینکه بگیم آقا ما هیچ اشکالی نداریم، همش خوبه، خوبه، گل و بلبل، این درست نمیشه که. خب آمارو ببینید، میگن 10 میلیون پرونده قضایی ما داریم، بعضی آمارا میگن 15 میلیون پرونده قضایی. چه خبره؟ چرا آستانه تحمل ها کم شده؟ چرا ما تا یه دستمون برسه فوری میخواییم طرف رو، اگر میتونیم، من به خانوما عرض میکنم، به آقایون عرض میکنم، دستمون برسه فوری لایحه درست بکنیم، شکایت درست بریم شکایت کنیم، طرف که میره زندان دلمون خنک میشه.
آره واقعا چه اتفاقی داره میفته که این
باور میکنه؟ بله. الان خیلی از اینا که خانم شما شوهرت رفت زندان، حالا از همینجا شروع کنیم، شما شوهرت به خاطر مهریه رفت زندان، اولا نباید اینو بکنم زندان، کسی که نداره چیکار، نباید، خلاف شرعه، خلاف دینه. حالا رفت زندان، پول شد برای شما، دلت خنک شد؟ واقعا الان دل اینکه میگه آقا دلم خنک شد، این اقلا رفت زندان،
حالا دیگه خیالم راحت،
گرفتاری با کسی درگیر شده طرفو انداختن زندان. اگه ما باور داریم، باورهای دینی، این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، ما خوندیم امیر مؤمنان تو سخنرانیشون اواخر بخش کلمات حکمت آمیز وسط سخنرانی کسی به امیر مؤمنان سخنرانی قشنگ کرد، به جای اینکه بگه طیب الله و قاتله الله، آقا که سخنرانی قشنگ میکنه نمیگن طیب الله و قاتله الله، مرگ بر علی، چربش هم کرد اضافه کرد و کافر، مرگ بر این کافر، ما افقه، چقدر قشنگ حرف میزنه این کافر، و سب القوم، جمعیت ریختن پدرشو دارن، از افهم چه خبرتونه، سبون به سبون دشنام داده، من میتونم دشنام بدم، عفون انزن به من گذشت. اگه اینا رو بخوایم ردیف بکنیم،
تحمل ها خیلی بالا،
اینا رو بخوایم ردیف بکنیم ده ها مورده، اون وقت شما ببینید تا تقی به توقی میخوره، تا یه حادثه پیش میاد، آقا آماده شکایت، حالا به هر ترتیب وکلای محترم برای ما پیام ندن، از ما گلای نکنن، وکیلم که آماده است خیلی زود پرونده رو تبدیل بکنه به کیفری و عرض کنم اینم بره زندان، اونم دلش خنک میشه.
این نکاتی که شما میگید یه جوری جرأت نمیده به اینهایی که واقعا بدهکارن یا حقی به گردنشونه، بگن اسلام که خیلی سخت نگرفته دیگه، به اون وقت بدید، مهلت بدید، وقت اون تعهدی رو که باید داشته باشن نسبت بهش بی‌تفاوت بشن.
اگر داره که ازش میگیرن، اگر نداره چی؟ ببین الان شما برید تو خبرها بخونید، طرف برای مثلا 100 تا 200 تا 500 تا چین قانونی هم که اومد 110 تا اصل به ما سبق نشده، مثلا برای 1000 تا سکه رفته زندان.
بله.
این کی میخواد این 1000 سکه رو بده؟ بمونه اونجا 20 سال بمونه اونجا برای این خانم سکه میشه؟ اون حدیث امام صادق علیه السلام نخوندیم؟ فرمودین اگر شکست خورده بازاری بوده و شکست شده، فرمود این که در خوشگذرانی هزینه نکرده، بازار به هم خورده،
های در واقع شرایط فرق می‌کنه،
شرایط بود. بله، نه اینکه طرف داره و نمیده، نه اینکه برداشته پولشو، نه اگر برگردیم خیلی از اشکالم الان ببینید دیگه، برای یک کشور ما آدم خجالت، اینو بعد یواشکی بگه، یک کشور ما 70 میلیون جمعیت، 10 میلیون 15 میلیون پرونده، 15 میلیون ضرب در 2 کنید، دو نفر حداقل دو نفر درگیر، بله. 30 میلیون 4 نفر درگیر باشن 60، این یک کشور همه درگیرن، یعنی همه از هم شاکی هستن. خب این یه بحثی که ولی من یه حرف دیگری که امروز میخوام از مردم یه تقاضایی داشته باشم این است که به هر ترتیب مردم هم سهیم بشن. الان متاسفانه عرض کردم تا این بحث، ای بابا دوباره بحث دیبلش که آقا زندانی، که زندانی چیه؟ عرض کردم غیر از اون درصدی که آدمای بدی هستن، خانواده هاشون چه گناهی کردن؟ چه تقصیری دارن؟ نباید ما سهیم باشیم. من یه خاطره بگم برای بینندگان که این روزا برای من پیش آمد، شاید این خاطره کمی تأثیرگذارتر باشه. دو هفته پیش 25 رجب شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، من شهر زابل بودم، سیستان، خودم تقاضا کردم، گفتم حالا آمدیم اینجا روز شهادت آقا موسی بن جعفر زندانی بغداد، بریم امروز برای زندانیا یه صحبتی بکنیم با زندانیا، جلسه
ملاقات
میشه. خب دوستان هماهنگ کردن رفتیم اونجا، من لیستش الان همراهم هست آقای شریعتی، اگر کسی خواست نشانش میدم. من از اون رئیس محترم دادگستری از دوستان گفتم آقا این زندانیایی که اینجا هستن چند تاشون به خاطر بدهی مالی و به خاطر چه مبلغی تو زندانن، میشه لیستو بدین؟ بلافاصله از کامپیوتر لیستو گرفت.
بله، یه آماری بشه.
یه آماری به من ده.
خب
اگر بینندگان قبول ندارن من بخونم، برای که بدونم فاجعه این به آخر این دعواها ما ها مقصریم. آمار به من داده. کسانی زندانشون تمام شده ولی هنوز موندن تو زندان. چقدر اضافه موندن بعد از که محکومیتشون تمام شده؟ تفصیل هست. 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال. برای چه مبلغی؟ من میترسم بگم بینندگان بگن آقا این دروغ میگه، یه معنی چی میگم، ولی دیگه حالا مجال نیست. من برای 200,000 تومان یک سال و 7 ماه مونده، برای 200,000 تومان 550,000 تومان، من این ارقام رو میگم، 700,000 تومان
عجیبه.
از 200 تومان شروع شده. شما تصور کنید عایشه، یک شب ما رو یه شب یه جه ببرن زندان. عرض کردم کار خوبی، یه قاضی رو ببرن 6 ماه تو زندان، ما هم بعدی وقتی بریم، ما رفتیم زندان ولی نه اونجوری، بریم زندان یه هفته بریم ببین چه خبره. اون طلبکاره رو بخوابونن اونجا زندان، ببینن این بدهکار چه بلایی سرش. برای 200,000 تومان
خیلی
عجیبه. یک سال و 7 ماه، یک سال و 6 ماه، 2 سال برای 200 تومان که نداشته بده، محکومیتش تمام شده. 400,000 تومان، 500,000 تومان، 700,000 تومان
نگهش داشتن،
باید بدهی رو بده.
بله.
من جمع زدم این لیست رو، جمع زدم همونجا پیش مسئولین قضاییش جمع زدم، دیدم 42 نفر زیر 10 میلیون تومان، زیر 10 میلیون رو جمع زدم، 42 نفر جمع بدهیشون 150 میلیون تومان. یعنی اگه 150 میلیون تومان داده بشه، 42 نفر از زندان
آزاد میشه.
چقدر اضافه موندن؟ جمع زدم دیدم اینا جمعاً 60 سال تا الان به خاطر این 150 میلیون تو زندان مونده، تو یه شهر.
خیلی
60 سال این 42 نفر جمع یک سال و یه ماه،
بله.
جمعش
جمع دوره
60 سال برای 150 میلیون تومان تو زندان. خب خیلی ناراحت شدم، واقعا ناراحت شدم. حالا ما هم که هر کجا میریم این بلاهای زمینی و آسمانی برامون، البته خب خوشحالیم آخرش خوب بود، پایان خوبی داشت. میخوام خبر خوشی بدم به بینندگان عزیز. خوشبختانه همون ایام یه وقتی اشاره کردم، آیت الله سیستانی در زابل یه دارالمؤمنین دارن، تشکیلات خیلی مفصلی دارن، یه درمانگاه مفصلی دارن، مرکز درمانی دارن، مسجد حسینی کار زیادی کردن. نماینده ایشون آیت الله روحانی که در اونجا این تلاش ها رو داشتن، اتفاقا اونجا تشریف بردن. من به ایشون عرض کردم، گفتم آقا 42 تا زندانی 150 میلیون تومان بره، 42 تا زندانی امشب میرن خونهشون. ایشون فهم همه رو میدم. گفتم از کجا میدین؟ فرمان سهم امام. سهم امام برای چی؟
از سهم امام،
از سهم امام علیه السلام خمس. گفتیم دو بخش میشه، سهم امام،
سهم
من میدم. همون روز ایشون خب خیلی سریع اقدام کردن و این 42 نفر رو، حتی در بین اینها یه کسی بود، حالا بگم دیگه، حالا بینندگان کمی در جریان مسائلی که ما گرفته، یه کسی 18 سال بود تو زندان بود،
18 سال
دیه به گردنش بود. خب جمع کرده بود تا 20 میلیونش کم بود، 20 میلیونش گفت من 20 میلیون، چون قرار بود زیر 10 میلیونش، گفت من 20 میلیونم میدم که ایشون هم آزاد بشه. خب 150 میلیون با این 20 میلیون این 42 نفر آزاد شدن.
چه خوب.
درست. من به ذهنم رسید خب این کار توی شهر، توی شهر تحقق پیدا کرد، اونم با سهم امام، خیلی کار خوبیه. من اینم همینجا بگم، ببینید یادتون باشه ما چند جلسه قبل راجع به خمس صحبت کردیم، برکات خمس. گفتیم آقا نمیخواید برید اجازه بگیرید از مشهد خودتون بدید، نگید خمس کجا میره، نگید سهم امام کجا میره.
بله.
مراجعی که سهم ساداتو میگن خودتون بدید، به فقیر خودتون بدید، سهم امام شم اجازه بگید. سهم امام اینجوری مصرف میشه، 150 میلیونش انجام شد. حالا برای چی اینو مطرح کردم؟ ما گفتیم اگه این کار تو یه شهر انجام شد، ما که نمیتونیم 500 تا شهر رو بریم، اینو با بینندگان میتونیم مطرح میکنیم. بسم الله، بقیه هم دنبال این کار خیر باشن، هر کسی تو شهر خودش، امام جماعتی، امام جمعه، خیرین، ستاد حمایت از خانواده‌های زندانیان، حمایت از زندانیان، یه جلسه بگیرن. یه سلطوری میشه که آقا شما فردا، آقای امام جمعه، آقای فرموندار، آقای خیر شهر، آقای باشین برید زندان، یه روز برید زندان ببینید چه خبر. من تازه باور کنم نمیخوام اخبار، من بنا دارم اخبار خوب بگم، اخبار بعدشو نمیخوام بگم، بعد چه فایده داره مردم ناره
شیریناشو بگی،
شیرینشو میخوام
بگم،
مردم فقط در شادی ها شریک باشن، غمش باشه برای ما.
ما شعبانم هست،
ما شعبانه، ولی برن خودشون از نزدیک غمو ببینن. پس یه اهل خیر، یه راه دیگه هم که حالا برنامه سمت خدا این قدم رو هم برداشت، این بود که ما خوف کنیم سهم امام رو الان بگیم، مردم میگن آقا ما کجا بریم اجازه بگیریم، ما از مراجع تعمید کجا اجازه بگیریم. ما این اجازه رو از مراجع از تمام مراجع تعمید که نام میبرن ما اجازه گرفتیم در ماه شعبان، به برکت ماه شعبان.
آها، یعنی اجازه گرفتید که خود
هر
مردم،
هر کسی سهم امام میخواد بده، از سهم امام تا مبلغ 500,000 تومان، تا مبلغ 500,000 تومان برای آزادی زندانیان
از محل خمسشون،
از محل سهم امام، خمسشون که بخشی سهم امام هست، تا 500,000 تومان، بیشترش رو باید مراجعه کنم به دفاتر مراجع، تا 500,000 تومان اجازه گرفتیم دیگه اجازه نمیخواد. البته گفتن که برای زندانیانی که همینم که ما تعریف کردیم جرم عمد نداشته باشن، جرائم غیر عمد،
غیر عمد.
زندانی هم آدم خوبی باشه، یه تبهکار نباشه، زندانی آدم مؤمنی باشه، متدینی باشه، جرمش هم عمد نباشه. هر کسی تا 500 اگر از صد غیر سهم امام میخوان بدن که بسم الله، سهم امام هم میخوان بدن تا 500 هزار تومان. از این مراجعی که من نام میبرم، آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما وحید خراسانی، آیت الله عظما شبری زنجانی، مقام معظم رهبری هم فقط یه قیدی فرمودن، فرمودن تا یک سوم سهم امام تا مبلغ 500 هزار تومان، ولی به شرط اینکه زندانی از ارهام باشه، فقیر باشه و از ارهام، ایشون قیدشون در سهم امام
باشه،
از خیشاوندانشون باشه. پس این مال ماه شعبان، اگر کسی بنا داره کار خیری انجام بده تو ماه شعبان، بیشتر از 500 هزار تومنش هم باید مراجعه بکنه. عرض کردم ما تقاضامون این است که خودشون یه سری بزنن، یه آماری بگیرن تو شهرها، مخصوصا تو شهرهای کوچیک. بابا زابل کلش 40 هزار تا جمعیت داره، 50 هزار تا جمعیت، از این شهرهای حداقل تو شهرهای کوچیک مردم خیر مراجعه بکنن. و من اینو بگم، ببینید وقتی مراجع تقلید اجازه میدن از سهم امام این کار انجام میشه، معناش چیه؟ سهم امام مصرفش کجاست؟ سهم امام یعنی سهم امام زمان علیه السلام، یعنی امام زمان راضیه به این کار. مرجع تقلید وقتی اجازه میده این مراجع بزرگواری که نام برده، یعنی از سهم امام زمان راضیه. اگر امام زمان راضیه، دل امام زمان شاد کنیم، در آستانه نیمه شعبان هم هست و ولادت امام زمان علیه السلام، کاری کنیم شب نیمه شعبان، حداقل دیگه تا آخر شعبان، شبای ماه رمضان، این 440 هزار بچه‌ای که باباهاشون تو زندان هستن،
حالا ان شاء الله پدرشون برگردن،
ان شاء الله پدرها برگردن.
برای کارم که به یمن نام امام موسی کاظم علیه السلام اتفاق افتاد، که روایتی شاید مدت‌ها پیش من می‌دیدم حاجی حسینی، که حضرت می‌فرمودن اگر قراره برای ما هدیه‌ای بفرستید به شیعیان،
بله،
ما کمک بکنید.
اتفاقا عایشه انت شما اشاره خوبی کردید، من دیگه مجال نشد روایتشو بخونم. امام علیه السلام چند بار قسم خوردن، چون حدیث خوندید من بخونم، حضرت قسم خوردن فرمودن والله، سه مرتبه حضرت قسم فرمودن، فکر نکنید اگر به شیعیان ما خدمتی کردید، کمک کردید به اونا، والله به ما کمک کردید. ببینید امام صادق فرمود لا یرا احدکم اذا دخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، فکر نکنه فقط اونو خوشحال کرده،
ما رو خوشحال،
بل والله علینا، بل والله علی رسول الله،
به به
قسم خورده ما، به خدا قسم ما رو خوشحال کردید، به خدا قسم پیامبر رو خوشحال کردید. ما با جشن امام زمان، من دست همه کسانی که از الان دارن طاق نصرت درست میکنن مقدم و دست همشون رو میبوسم، پاشون رو میبوسم. ولی جشن امام زمان فقط هم طاق نصرت و شیرینی و شربت
اینجوری دلی رو هم شاد بکنید.
اگه هر گروهی در یه شهری برن با 50 میلیون با 100 میلیون 50 نفر 100 نفر تو شهرها دیگه، حالا
بسیار
همت
من، خیلی ممنون، متشکرم. من خواهش میکنم، نمیدونم چقدر تا پایان فرصت داریم، دوستان اگر به من بگن که ما چقدر تا پایان فرصت داریم، انشالله. بسیار خوب، مشرف بشیم محضر قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم خدمتون خواهیم بود. صفحه 458 قرار روزانه، بله خیلی خوب. پس دوستان اشاره میکنن که حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات قرآن کریم خواهد بود، انشاءالله دوستان خودشون تلاوت بکنن. حاج حسینی، یه نکته رو من عرض بکنم خدمت شما، و اون همین در مورد طرح خانه های نورانی هست. اتفاق خوبی که در این روزهای برنامه سمت خدا رقم خورد و خیلی از دوستان خوبمون هم استقبال کردن، انشاءالله به برکت این خانه های نورانی و محافل قرآنی خانوادگی منشأ برکات فراوان باشه، و این نکاتی که شما گفتید و این مدت متذکر شدید، انشاءالله از دلش در بیاد. بینندگان عزیزی که دوست دارن خانه های اونها خانه های نورانی باشه، بالاخره این یه سازوکاری رو هم میطلبه، برپایی و برگزاری این محافل قرآنی در خانه ها یک سازوکاری رو میخواد، یه سری مقدمات رو میخواد، قرآن میخواد. برنامه سمت خدا بناست به مناسبت این ایام به هر خانه‌ای که تمایل داره خانه نورانی باشه 14 جلد قرآن کریم رو هدیه بکنه، که انشاءالله از برکاتش همه بهرمند بشن. دوستانی که تمایل دارن در این طرح شرکت بکنن و این قرآن ها رو ما براشون ارسال بکنیم، انشاءالله برای ما پیامک بفرستن، آدرسشون رو و نامشون رو دوستان براشون انشاءالله باشون تماس خواهند گرفت و بهشون خواهند گفت که این قرآن ها چگونه به دستشون خواهد رسید. پس پیامک بفرستید. من فکر میکنم خیلی اتفاق مبارکی است.
من کنم نمیدونم چقدر مجال هست،
چقدر فرصت داریم دوستان، به ما بگن
فرصت باقی مونده اشاره کنم. ببین
3 دقیقه فرصت داریم.
شریعتی اون جلسه من عرض کردم، اگه واقعا میخواییم برگردیم احیاء سنت های خوب دینی تو این جلسات، یعنی ما تلاوت قرآن داشته باشیم، نماز یاد بگیریم. من از قدیمی ها میپرسم، اون وقتی که رسانه نبود و این مباحث نبود، شما احکام دینتون کجا یاد گرفتید؟ قرآن رو کجا یاد گرفتید؟ نمازتون رو کجا یاد گرفتید؟ معارف دین رو کجا یاد گرفتید؟ تو همین جلسات بود.
بله،
هم معارف دین و هم قرآن و هم گرفتاری های مردم. الان متاسفانه ببینید این زندگی ها مردم از هم دور کرده، این مدل زندگی هایی که ما
در بین هممون یه فاصله ایجاد شده،
یه فاصله شدید.
بله،
الان چند تا محله هست که بگن آقا ما اهل محله، اصلا کاری به درس قرآنی هم نداره. چند تا محله هست که بگن آقا ما ماهی یک بار، نه 6 ماهی بار دور هم جمع میشه
و از حال هم با خبری
خبر بگیریم. اون وقت بحث مشکلات مالی حل میشه، گرفتاری های مالی حل میشه، تلاوت قرآن و آموزش، از خبر داشتن از هم دیگه. اگه هر چی بخوایم واقعا برکات زیادی داره. من جلسه‌ای که با عزیزان کارشناس سمت خدا بود اونجا عرض کردیم، گفتیم ما افتخار میکنیم، ما تمام کارشناس هم اعلام میکنیم خودمون داوطلبیم از این جلسات، انشالله تو منازل ما هم برکت منازل. اصلا ببینید در روایت داریم نورو بیوتکم به تلاوت القرآن،
یعنی خونه هاتون رو نورانی کنید،
خونه رو نورانی کنید به تلاوت القرآن. چه کار خیر از این بالاتر؟ باور کنید من یه وقتی گفتم این واقعا یه آسیب شناسی میخواد. الان بچه های ما ببینید مدرسه میرن عربی دارن، من تا حالا نمیدونستم کلاس اول عربی داره، مدرسه سال اول عربی داره، اول عربی داره، دوم 5 کلاس، 6 کلاس، راهنمایی، دبیرستان، همه جا پایانش دانشگاهی که تمام میکنه قرآن رو میبینیم بلد نیست هنوز بخونه. تو 3 مقطع 4 مقطع قرآن روخانی قرآن رو نمیدونه.
بله متاسف،
این جای تاسف نداره؟ حداقل تو به برکت ماه رمضان، به برکت این جلسات قرآنی، قرآن یاد بگیریم، تلاوتش واقعا آدم خجالت میکشه. خیلی الان جوان عرض کردم روخانی قرآن، و بعد در کنارش هم همه اون گرفتاری ها
و همه اون کارهای خیلی که باید اتفاق بیفته. بسیار خوب، پس من باز هم یادآوری میکنم دوستانی که داوطلب هستن خانه هاشون خانه های نورانی بشه، سمت خدا بانی میشه که 14 جلد قرآن کریم به اونها هدیه بکنه. نام و آدرستون رو برای ما پیامک بکنید، ان شاء الله دوستان با شما تماس خواهند گرفت. بله جا شما پیامک بکنید، خدمتتون ان شاء الله قرآن اهدا میشه. آقا دعا بفرمایید ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
من وعده دادم عزیزان، خیلی خدا میدونه مراجعه کردن، بارها عرض کردیم دل شکسته پای این برنامه زیاد هست، به احترام اون دلهای شکسته ان شاء الله دعا مستجاب میشه. تقاضا میکنم بینندگان از هر کجا هستن، هر دل شکسته ای هست، 3 مرتبه این آیه شریفه رو برای رفع گرفتاری ها با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد همه گرفتارها گرفتاریشون برطرف بفرما، همه اونایی که به این جمع التماس دعا گفتن حوائجشون برآورده بخیر بفرما، مریضاشون لباس عافیت بپوشن، اسلام مسلمین نصرت و یاری بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی بدار، زندانیان بی گناه رو هم ان شاء الله به همت و کمک و تدبیر مردم و مسئولین ان شاء الله هر چیزی به آغوش خانواده هاشون برگرده.
خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. آیات پایانی سوره مبارکه صاد، آیات ابتدای سوره زمر قرار امروز اهالی خوب سمت خداست ان شاء الله تلاوت بکنید، از برکاتش بهره مند بشید. تا سلام دوباره، متشکرم از شما. خدای
زنده باشید،
سلامت باشید.